بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاغلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیركم ولا تذروه شیئا والله على كل شيء قدیر. در این سوره مبارکه توبه خطر حمله مشرکین را گوشزد فرمود. در آیات قبل فرمود به این که وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. قبلا این بحث گذشت که در سوره مبارکه ممتحنه فرمود اگر کفاری با شما خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، نه تنها شما کاری با اونها نداشته باشید، بلکه نسبت به اونها عدل و قسط را رعایت کنید و این محبوب خداست. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فرمود کفاری که علیه شما توطئه نداشتن، خدا نهی نمی‌کند که نسبت به اینها محبت بکنید. نه تنها امر به قتال ندارد، نهی از محبت هم ندارد، بلکه نسبت به اینها احسان هم بکنید و خدا احسان کننده و عادل را دوست دارد. پس بنابراین اسلام با زندگی مسالمت آمیز حتی با کفر هم کافران هم موافق است، مادامی که اونها هیچ قدمی و اقدامی و قیامی علیه اسلام مسلمین نداشته باشند. اما در آیات قبل از آیه محل بحث در همین سوره مبارکه توبه فرمود قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. اونا از هیچ توطئه علیه اسلام مسلمین دریغی نداره، لذا شما از خودتون دفاع کنید. روی این معیار که نبردها جنبه دفاعی دارد نه تهاجم ابتدایی، در جریان غزو تموک امپراتوری روم قصد حمله ابتدایی داشت. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این صحنه با خبر شد. اولین وظیفه حکومت اسلامی این است که مرتب مواظب باشد کی میخواد حمله کند. این اولین وظیفه است. اطلاعات، اطلاع رسانی، عیون داشتن، این اولین وظیفه است. چون کافر و مشرک میخواد خوب زندگی کنه، این یک، و تمام زندگی او برای او همین دنیا مطرحه، این دو، و دلیلی ندارد که حمله نکند. کسی که هیچ برداشتی از جهان و جهان بینی ندارد الا دنیا، خب جاه چیز خوبی است، ریاست چیز خوبی است، اول بودن چیز خوبی است، مرفه بودن چیز خوبی است، حکومت چیز خوبی است، و نشئی هم که غیر از دنیا برای اونا مطرح نیست و دلیل ندارد که اونا حمله نکنند. یک گرب واقعا کارش همین تهاجمه، یک شیر کارش همینه دیگه. حالا اگر کسی کل انعام بر هم عجل بود، این تمام تلاش شبان روزیش نیه که به همسایه ها حمله کنه دیگه. هیچ دلیلی ندارد که اون حمله نکنه. لذا اولین وظیفه حکومت اسلامی اینه که مرزها رو مواظب باشد، ببیند کی دارد حمله میکنه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اون را میدانست که اونها هدفی جز دنیا ندارد و هم اطلاع رسانیش قید قوی بود. فهمید بین که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله دارد، مسلمان ها را هم دستور بسیج عمومی داد و نگفت کجا میخوام بریم، برخلاف موارد دیگر که به صورت شفاف بیان میکرد. اینجا بر اساس اینکه بیگانگان مطلع نشوند فقط دستور نفر داد. خب پس مطلب اول آن است که اسلام یه دین حمله و تهاجم ابتدایی نیست، به دلیل آیه سوره مبارکه ممتحنه. مطلب دوم آن است که این حمله ها برابر آیه 36 همین سوره مبارکه توبه که قبلا گذشت جنبه دفاعی دارد، برای این که فرمود به قاتل و مشرکین کافتن کما یقاتلونهم کافر. مطلب سوم آن است که اولین وظیفه حکومت اسلامی آن است که مرزها را مواظب باشد. یه وقتی میبینید که صبح میکنند میبینند که کشورشون اشغال شده و هیچ دلیلی ندارد که کافر حمله نکند، برای اینکه هر انسانی میخواد خوب زندگی کنه. اگر جهان بینیش الهی بود خوبیشو در بعد از مرگ میبینه، در اجرای قسط و عدل در دنیا میبینه و مانند. و اگر واقعا حیوان بود، یه گرگ بود، خب گرگ دلیل ندارد حمله نکند که. این که میگن توبه گرگ مرگه، یعنی اگر او حمله نکنه دیگه گرگ نیست، او که علف خار که نیست که حالا توبه بکند، گوسفند ندارد علف بخورد. او اگر توبه بکند یاد باید بمیره. یک عبد قدرت مهاجم اگر بخواد توبه کند یعنی باید نابود بشه. این میگن توبه گرگ مرگ. خب اگر کسی بشناسه مشرک یعنی چی، کافر یعنی چی، جهان بینی او را هم بدونه و بداند که او فقط تا پایان دنیا را میبینه، یعنی تا وقت که نفس میکشه همونه میبینه، بعد از اون را هم نابودی میپنداره. خب دلیلی ندارد یه کسی اسلحه دستش باشه به حمله نکنه. لذا اولین وظیفه و رسالت حکومت اسلامی اینه که تمام مرزها رو کنترل کنه و بفهمه که چه خبره، کی داره حمله میکنه و هر روز باید مواظب باشه. و این هشدارها رو ذات اقدس الله پیغمبر اسلام داد و بود دلیلی ندارد که مشرک حمله نکنه، امپراتوری روم حمله نکنه، امپراتوری ایران حمله نکنه. بنابراین قاتل و مشرکین کافتن کما یقاتلونهم کافر، که میشه جنبه دفاع. بعدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر شد که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله داره. اونگاه مسلمان ها را جمع کرد، فرمود بسیج بشید. یه وقت فرمان قتال است، یه وقت فرمان جهاد است، یه وقت فرمان نفره. اونجا که دست به شمشیر کردنش نقد است، اونجا قتال است و جهاد است امثال زالک، مثل اون که در باره مشرکین حجاز بود، جنگ بدر اینطور بود، جنگ احد اینطور بود، غزوات دیگر اینطور. اونجا که سخن از نقد نیست، رفتن به راه دور از رفتن به مقصد دور است، اونجا بعد از اون مقصد دست به شمشیر کردن است، سخن از نفر است. مثل نفر فرهنگی که فرمود لولا نفر کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه بدین. انسان که در شهر و روستا خودش هست که سخن از فقه و اصول حکمت و کلام نیست، این باید نفر کند، کوچ کند، بیاد تو حوزه ها، بعد سخن از تفقه به میان بیاید. این نفر مقدمه اون تفقه است، یا نفر مقدمه اون جهاد است. مطلب بعدی آن است که بعد اینکه تبیین کرد، فرمود به این که بالاخره یه راه دوری است، اونگاه عده استقبال کردن کاملا. بعضی با نداشتن وسائل و ابزار نظامی و نفر پیاده حرکت کردن که ابوذر رضوان الله از همین گروه بود که بین راه به حضرت رسید. اون قصه معروف ظاهرا در همین راه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبهی را از دور دید تمود کن ابوذر، تمود این که در میاد ابوذر است از راه دور. حالا مورخ یه جور میفهمه، محدث یه جور میفهمه، عارف از این کن یه جور دیگه میفهمه، بالاخره کن ابوذر. بعد از یه مدتی وجود بدنباره که پیغمبر که صلی الله علیه وسلم شعر فرمود، ابوذر خدمت حضرت رسید و عرض کرد عذر من این است که بالاخره من یه مرکب ضعیفی داشتم، توان اون را نداشت که بالاخره ما را بیاره اونا، و من ناچار شدم پیاده بشم و خسته و تشنه بودم، تو راه یه برکه‌ای رو دیدم و آب خاصی اونجا جمع شده بود، منم تشنه بودم و گفتم این آب رو ننوشم بلکه شاید پیغمبر تشنه باشه. یه کمی زبون زدم، ننوشیدم، چشیدم ببینم خنک از گواراست یا نه. ذوقته فوجدته ما از بنباره، همین که کمی زبون زدم دیدم یه آب خنک و گوارایی است. این آبو گرفتم در یه ظرفی برای حضور به حضور شما آوردم. خب اینا هم بودن تو اون بیابان که بالاخره احیانا احتمال خطرم بود که از تشنگی بمیرم، و در اون حال وقتی به آب برکه میرسد نمیگوید شربته فوجدته از ما از بنباره، عرض میکند ذوقته، یک کمی لبم رو تر کرده، فوجدته ما از بنباره و بر شما آورده. خب اینا هم بودن، عده منافق بودن، عده ضعیف ایمان بودن، و بالاخره عده حرکت نکردن یا آمدن دو برگشتن. ذات اقدس اله در این بخش غزوه تبوک که برخی از مفسران از او به عنوان غزوه اوسرت یاد کردن، البته سخت بود اما نه به حد حرج و مستحضری، بعضی از کارها اصلا در موضوع سختی وارد شده، لذا لا ضرر لا حرج و امثال ذلک مسئله خمس را مسئله زکات را نمیگیرد، بلکه اصلا موضوعش موضوع گذشته است. کسی بگوید چون لا ضرر و من بخواهم 20% درآمدهایم رو بدن میشه متضرر میشم، اصلا این موضوع موضوعی است که حاکم بر لا ضرر است. جهاد از این قبیل است که کسی بگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به جهاد برم دشوار است، اصلا کار در موضوع سختی وارد شده، به موضوع سخت. لکن یه سختی قابل تحمل، اونا که معذورند در همین جریان غزوه تبوک به مانند اون به اعذار اونها حرمت نهاده شد، فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون کذا و کذا. اونایی که معذورن، مریضن، معلولن، مصدومن، فقر مالی دارن، امکانات بسیج و نفر ندارن، اینا معذورن. پس میمونه افراد غیر معذور. افراد غیر معذور اگر بخواهد در این بسیج شرکت نکند، او گرفتار ثقل نیست، تساقلی کرده، تساقل یعنی تمارز. این اساقلتوم همون تساقلتوم دیگه، چرا تساقل میکنی؟ براتون که سنگین نیست. میمونه یه جهانبینی به تحلیل، اونم میگن اگه مشکل علمی داری اونو براتون حل میکنه، مشکل اعتقادی دارید اونو براتون حل میکنه، مشکلات دیگه دارید، اگه مشکل بدنی دارید، مشکل مالی دارید، اونو که معذوری. بنابراین در باره عموم غزوات مخصوصا غزوه تبوک در همین سوره مبارکه توبه به مانند اون زبر اعذار رو مشخص کرده و عذرشون رو بیان کرده و حرمت اینا رو نگه داشته. میمونه غیر ذوی الاعضاء. اگر کسی بخواهد به نفی حرک تمسک بکند، حکم جهاد و امثال اینا اصلا در موضوع سخت جعل شده است. یه نصاب خاصی از سختی رو با تحمل کرد. خب روزی گرفتن بالاخره دشواری داره. این دشواری با نفی حرک برداشت نمی شود مگر زائد بر این نصاب باشه. نفی ضرر، نفی حرج، اون احکام مالی و احکام دشواری که در حج است یا در روزی گرفتن است یا در جهاد است، اونا رو بر نمی‌دارد مگر زائد بر اون نصاب باشه. و عذرها را مشخص کرده است، فرمود افرادی که معذورن حرمتشون محفوظ است، نیتشون هم محترم. میمونه غیر ذوی الاعذار. غیر ذوی الاعذار اگر در این نفر به بسیج عمومی شرکت نکند، او تساقل دارد، نگه ثقیل باشد. لذا اعتراض میکند یا ایها الذین آمنوا، شما که مؤمنید که چرا تساقل میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا، این ایمانتون اقتضا میکند که سبکبار باشی. تخفف و تلحقو، این بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه که متخفف و تلحقو مسبوق به اون حدیث گوشه مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که همون نجل مخففو. خب پس شما سنگین نیستید، رفتن براتون آسونه. اگر شرکت نکردید دیمش تساقل، این تای تساقل تبدیل به فعل مثلث شو و ادغام شو و برای تلفظ یه همزه وصلی در اولش در آمد شده اساقلتون. پس اصلش این است که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض تساقلتون، این تمارستون. ما چرا تمارز میکنیم؟ ما چه میدونیم شما تمارز میکنیم؟ میگید سخته. چی سخته؟ مگر رازق شد؟ میگید هوا گرمه. خب یه مختصر که تحمل کنید عادی میشه براتون. میگید پایان محصول سال گذشته است و الان موقع برداشت محصول جدید است. خب رازقتون کیه؟ در باره ترغیب مهاجرین که از مکه به مدینه بیان این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. همین آیه خیلی از مهاجرین رو تحریک کرده، تشویق کرده. فرمود شما در این مسافرت های ییلاقی و قشلاقی میبینید افراد بالاخره بار و برون رو جمع میکنن، از ییلاق به قشلاق میرن، از قشلاق به ییلاق میرن. وقتی هوا گرم میشود این بلبل ها و گنجشک ها و این مرغ های آزاد منش و خواننده های اینا هم جایشون رو عوض میکنن. شما بینید اونایی که از سیبری به منطقه به تالاب های ایران میان یا موقع زمستان که تابستان که میشه از اینجا به اون منطقه ها ترسیم میرن، اینا که باری هم رو نمی کنن که. فهمود هم این موش و هم این مور کنه اهل پسنداز و ذخیره، کنه مرتب تلاش و کوشش میکنن که یه ذخیره داشته باشن برای خودشون، و هم این مرغ های که هزار هزار گله گله پرواز میکنن. و که ای من دابته که لا تحملو رزقها الله یرزقها. خب اینا آزادن؟ مگر اینطور نیست که حالا نه چون اهل ذخیره و پسنداز نیستن اینا بیروزی بمیرن؟ ببینید گله گله بدون اینکه چیزی همراهشون باشه خدا روزی میده. اینطور نیست که خدا تو مکه باشه تو مدینه نباشه، که خدا تو زمستون باشه تو تابستون نباشه. که یه حد معقول مقبولی، خوب انسان چون شهیه هست به احضرت الانفس و شه جای ملامت نیست، اما بیش از اون مقداری که برهان عقلی هم نیست، انسان واقع تأمین رزق به پسنداز بسیار چیز خوبیه، اما حالا آدم برای خودش انباردار بکنه یا انباردار دیگری باشه، اونم معلوم نیست انسان که تا که زنده است که. حالا بسیار خوب، همه اینها جایز ولی در حد معقول و حلال. پس و کعی من دابت لا تحملو رزق الله و ایاب، همین آیه خیلی از مهاجرین رو تحریک کرده. خب پس خدایی که در ییلاق و قشلاق این پرنده ها که از منطقه های سرسیر به گرمسیر در زمستان و از گرمسیر به سرسیر در تابستان فقط پرکشان میرن و چیزی به همراه ندارن و رازق اونها خداست، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، و ما چرا از مکه و مدینه نریم؟ مهاجرین را این آیه ترغیب. ذات اقدس ایران پنباد به این که اگر واقعا معذوری که ما عذرتون رو بیان کردیم، اما شما که هیچ عذر نداری چرا تساقل میکنی؟ ایمانتون اقتضا میکند که به این دعوت نفیر و بسیج لبک بگید. یک، امکاناتتون هم که با شما همراه است مساعد است. دو، یا ایها الذین آمنوا. یک، ما لکم ایزا غیر لکم انفرو فی سبیل الله ساقلتو، یعنی فی سبیل الله هست دیگه، چرا تساقل میکنی؟ خب حالا تحلیل علمی قضیه، مگر شما نمیخواهید به روزی برسید؟ روزی که پیش شما نیست. ارزیتون بر حیات دنیا من الاخره، سیدن استاد و بعضی مفسرین میگن این رزیتوم معنای قناعت در او اشراف شده، یعنی آیا قانع شدید به حیات دنیا از آخرت، یعنی از کل زندگیتون فقط به همین مقدار کم بسنده کردی؟ چون آخرت یه جهان جدا نیست که انسان در دنیا باشد اولا بعد معدوم بشود ثانیم دوباره زنده بشود ثالثم، اینطور که نیست که مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف باشد، اینطور نیست. دو عالم هم بیشتر نیست، دنیاست و آخرت، اینا متصلن، مسافت واحد، مسافر واحد. بین انسان است که این مقطع اولش که اسمش میذارن دنیا داره زندگی میکنه، بعدم وارد مسئله آخرت میشه، اون مقطع دوم میشه آخرت، وگرنه از بالا کسی نگاه بکنه یک مسیر است و یک سائر که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، از یک سو انک ان یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، انسانا تو اینقدر می روی تا به لقاء الله برسی، وسط ها هم معدوم نخواهی شد، مرگ هم به معنای عدم نیست که بین متحرک و بین هدف عدم فاصله باشد، این طور نیست. خب بنابراین روی این مجموع اگر حساب بشود، شما چرا از آخرت فقط به مقدار کم گرفتی؟ اما به کمک سایر آیاتی که دارد، یشترون از حیات دنیا بالآخره یا تبدیل دنیا به آخرت، این من تبدیل است، یعنی شما بچه را بدل کردید، بدل آخرت دنیا را گرفتید، آخرت از دست دادید، دنیاتون را گرفتید. آخرت یعنی پایان همین کار. اومد شما میشه ابتر، ابتر یعنی منقطع الآخر. کسی که ابتر باشد، منقطع الآخر باشد، از اون به بعد خودشو باید به دست دیگری بده، دیگری همه ملائکه عذاب هم دیگر که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، انسان اگر نرود او رو میبرن، اینطور نیست که کسی رها بگذارن بگن اینجا باشه، که این سفر رو باید بریم بالاخره. کادحون الی ربک کدحن فملاقی، نرفتیم میبرن، اما اون بردن این چنین نیست که قابل تحمل باشه، کشون کشون میبرن. و جعلام بین عیدیم صدم من خلفیم صدم، با این وضع میبرن، اغلال میبرن، خضوح و فغلوح میبرن. اگر نرفتیم میبرن، چه بهتر که برویم. خب کیو رو برویم؟ فرمود اگر نفر فرهنگی است که اون لیتفقه، اگر نفر نظامی است که انفرو فی سبیل الله، حالا یا خفافا یا ثقالا تو آیات بعدی خواهد آمد. فرمود به این که اون کس که فقط دنیا می اندیشد ولا غیر، اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، این میشه ابتر. یعنی تا مرگ با فکر خود میرود، از اون بعد دیگه رو میبرد، از اون بعد کاری نکرده که با عقیده خود برود، با عمل خود برود، او را هر چه خواستن هر جا خواستن میبرد. خب پس این دو وجه در کریمه عرضی، در جمله عرضیتون بر حیات دنیا مدل آخر است، با اون بیانی که در دیروز اشاره شده. میفرماید اگر شما قناعت کردید به حیات دنیا از آخرت، یا فروختید آخرت را به دنیا، باید مستحضر باشید که یک متاع پایدار را به کالای اندک فروختید. فما متاع الحیات دنیا فی الآخره الا قلیل. این البته مال اوصات از مؤمنین است که آیاتی از قبیله و الآخرت و خیرون و ابقا نازل به آنهاست. اونایی که اوحدی از اهل ایمانن، به اونها دیگر گفته نمی شود و الآخرت و خیرون و ابقا، به اونها گفته می شود و الله خیرون و ابقا. گاهی میگن ما عند الله خیرون، گاهی آیات از قبیل و الله خیرون به اونها گفته می شود. خب مطلب دیگران است که فرمود شما اگر مشکل اعتقادی دارید باید حل بشه، مشکل اخلاقی یا سیاسی دارید اونم باید حل بشه. شما از این بسیج نشدن، کوش نکردن و حرکت نکردن به طرف نبرد با امپراتوری جرار روم که قصد حمله دارد چی دست دارید؟ میخواهید دین خدا رو تضعیف کنید؟ نمیتونید. و بخواهید در برابر این بیتفاوتی از شما به آسانی بگذرند؟ اینم نمیتونید. در قبال کاری که خدای سبحانه ذات به شما میکند بخواید اکثر عمل نشون بدید، دینش رو تضعیف کنید مجددا، نمیتونید. پس هیچ کار از شما ساخته نیست. بخواید با سکوت و نرفتن و امثال ذالک دین خدا رو تضعیف کنید، نمیتونید. از اون طرف هم ذات اقدس الهی از شما دست بردار نیست. این دو. بعد از کار خدا شما بخواید اکثر عمل نشون بدید، اونم نمیتونید. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، یک عذاب تخت و دردناک. این اطلاق شامل دارین می شود، اختصاصی به آخرت ندارد. دو، بخواهید با نرفتن جبهه را سرک کنید، جنگ را تضعیف کنید، این نیست. خدا دستی دینش بر نمی دارد، شما نشد دیگری. و یستبدل قوما غیرکم، در بخشای دیگر قرآن فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اون ثم لا یکون امثالکم برای تاکیده، غیر غیره، غیره چرا غیر گفتن؟ برای اینکه فکر او و عمل او، سنت او و سیرت او مغایره با شماست. نگه ما یک قوم دیگری رو میاریم، ما غیر رو میاریم. قبیله معیار نیست، عرب و عجم معیار نیست، که برخی ها گفتن منظور ایرانیانن، البته مستاقی از غیرکم خواهد بود. نژاد و زبان و زمان معیار نیست، کسی که غیر شما باشد یعنی شما رضیتون بالحیات دنیا من الاخره، اونا این چنین نیستن. شما متاع اندک را گرفتید، متاع ثابت را رها کردید، اونا این چنین نیستن. شما در نفع را حضور پیدا نمی کنید، اونا این چنین نیستن. غیر شما، غیر غیر است. منتها اون جمله‌ای که فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اون امثالکم تقریبا تبیین و تشریح همین مغایرت است. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. و بعد هم بدانه این چی نیست که حالا خطر عدم حضور در نفر و بسیج فقط همین باشه که شما رو تعذیب بکند، بگید خب شما نرفتید، ما بسیج رو رها میکنیم و شما رو هم تنبیه میکنیم. اینطور نیست، بلکه این نفع ادامه دارد با استبداد. و یستبدل قوما غیره. خب شما در برابر این سه چهار تا کاری که شده چیکار، چی از دستتون برمیاد؟ میخواهید با اون تساغلتون ضرر بدین برسونی؟ نمیتونی. ولا تزر روح شیئا، خدا را یعنی دین خدا را، مکتب خدا را. بخواهید در مقابل این تعذیب الهی عکس العمل نشون بدید؟ نمیتونی. بخواهید در قبال استبدال الهی که کسی را به جای شما میآورد آسیب برسونید؟ نمیتونی. ولا تزر روح شیئا. خب پس دو تا مدعا شد یه دلیل مشترک. مدعای اول این است که ذات اقدس اله شما را تعذیب می کند، یک به جای شما قومی می آورد که طرز تفکر و رفتار و کردار و گفتار و اونها مغایر شما باشد. دو، این دو تا مدعا در یه سمت. در سمت دیگرم مدعاش این است که شما از شما کار ساخته نیست. خب تعلیل اون تعذیب و استبدال از یک سو، تعلیل عدم ضرر اضرار از سوی دیگر، ببر له علی کل شیء قدیر است. چون او بر هر چه که مصداق شیء باشد توانمند است، لذا بر تعذیبتون که شیء است قادر است، بر استبدالتون که شیء است قادر است. شما بخواد یک کاری انجام بدید باید بالاخره یه شیء رو زیر رو بکنید دیگه. اون شیء مقدور خدای سبحان است. این که فرمود یمکرون و عند الله مکرهم بلا یحیق المکر السیء الا به اهله و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، همه همین است. بلاخره شما بخواد یک کاری انجام بدید، بخواد یه اندیشه داشته باشید، این اندیشه شیء است مقدور اوست. بخواد یه انگیزه داشته باشید، این انگیزه شیء است مقدور اوست. بخواید در خودتون و در خارج از حیطه بدنتون دست به کاری ببرید، اون شیء است مقدور اوست. چون چیکار بخواد کنید؟ خود شما هم سربازان الهی هستید، طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه فهمت وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده. در باره مبارزه با قدرت الهی فرض مستحیل است، نون مفروض محال باشد. حالا ممکن است یه سربازی در برابر امپراتوری به مبارزه برخیزد ولو بتواند بگوید من تو را قبول ندارم، این میتونه بگه، بعدم اعدام میشه. این فرض دارد. ولی اگر یک سربازی همه هویتش سرباز دیگری بود، همون جوارحکم جنوده، این فرض ندارد که در برابر ذات اقدس اله به مبارزه برخیزد. اون وقتی که معاذ الله دارد حرفای ارتداد آمیز میزند، همه آن عقاب الهی است که او را گرفته، همون کیفر الهی است که برگرد. مثل اون وقتی که انسان ناله می کند و لابه دارد و دعا می کند، همون اجابت الهی است که نصیب بود. انسان قبل از اینکه لذت اجابت الهی را بچشد جواب خودش گرفته. این که میگد یا الله، این طور نیست که حالا انسان یا الله میگد بعد جواب بشنود، که همه الان یه چیز نقدی خدا به آدم داد و اون نرمش دل است، اون گرایش قلب است، اون برقراری ارتباط است. اول اون یکی فیضش گدارد پدی اون دیگر بخشد گدایان را مزید. همین که انسان احساس فقر میکند معلوم میشود که پیام او آمده. اینطور نیست که حال انسان با سرمایه خودش اعتکاف بکنه، که با سرمایه خودش روزه بگیره، که با سرمایه خودش دعا بکنه. با اون فیض اقدس در انسان شوق ناله ایجاد میکند، بعد با فیض مقدس به این ناله پاسخ میده.
الحمد لله رب العالمين.